بسم الله الرحمن الرحيم. وقت شده شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما امام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما راجع به زمان خروج سفیانی و مدت حکومت او و مدت توقف او اعم از حکومت و حاکمیت یا اون جنایاتی که قبل از روی کار آمدن و تثبیت حاکمیتش انجام میده. بحث در این بود که این زمان چقدره. خب ما روی این قضیه تأکید میکنیم چون روایات موثق در اینجا داریم. خب یکی از روایاتی که در جلسه قبل مطرح کردیم صحبت این بود که کل مکس و توقفش چقدره؟ 15 ماه. بله 15 ماه، که 9 ماه حاکمیتشه، تثبیت حکومتشه، و 6 ماه هم تلاش برای رسیدن به حاکمیت که به جنایات و فجایعی دست میزنه. خب روایت موثقی بود که هیچ مشکل سندی نداشت. خب طبق مفاد روایت همین خواهد شد که 15 ماه، حاکمیتش هم 9 ماه. بعضی از فضلای بحث که من ازشون خیلی تقدیر میکنم، اینا مطالعه میکنن، مراجعه میکنن و بحث را کامل میکنن. فاضل محترم ایشون تماس گرفتن و روایتی را نقل کردن برای ما که به حسب ظاهر تعارض دارد. همینی میخواد بفهمه دیگه. حالا میرسیم. میفرماد این روایتی که در کمال الدین آمده تعارض دارد با روایتی را که ما دیروز نقل کردیم و سندش هم توثیق کردیم. مفادش این بود 9 ماه حاکمیت، اما روایت دیگه هست که نه، حاکمیت 8 ماه هست. لا یزید و یومن، اونجا داشت چقدر؟ 9 ماه. لا یزید و یومن، اینجا 8 ماهه. لا خب ایت میشه تعارض، چون یزید اون لا یزید. خب روایت این مرحوم صدوق در کمال الدین صفحه 652 روایتی را به سند خودشان از پدر و محمد ابن الحسن ابن الولید که استاد پدره، یعنی از 2 نفر شنیدن، یکی ابن الولید، یکی هم پدر بزرگوارشون. قالا ای دوتا فرمودن حدثنا محمد ابن ابی القاسم ماجیلوی، هر دوشون از ماجیلوی نقل کردن، او هم عن محمد ابن علی الکوفی. محمد ابن علی کوفی حدثنا از حسین بن سفیان، اون برای زاران جمعی نقل کرده بوده. آقای محمد ابن علی کوفی هم در اون جمع بوده. خب حسین ابن سفیان میگه ان قتیبه ابن محمد، نمیگه حدثنا، نمیگه اخبرنا. خب قتیبه هم میگه ان عبدالله ابن ابی منصور البجلی. بجلی میگه سألت ابا عبدالله عن اسم سفیانی. گفتم اسم سفیانی چیه؟ امام فرمود و ما تصنع به اسمه. سؤال به درد بخور، حالا اسمش هرچی میخواد باشد باشد، ما راجع مسائل مهمتر سؤال کن. و ما تصنع به اسمه اذا ملک کور الشام الخمس. ببینید کور جمع کوره است، کوره یعنی مدینه، شهر، ناحیه. به ناحیه و شهر میگن چی؟ کوره. و جمعش کوره، مثل غرفه و غرف، کوره و کور. خب امام فرمودن که چه کار به اسمش داری؟ اگر این شخص ملک کور شام، مناطقی از شام را تسخیر کرد، چی اون مناطق؟ الخمس، مناطق پنجگانه، دمشق، حمص، فلسطین و الاردن و قنسرین. اگر تصرف کرد و ما و حاکمیت پیدا کرد بر این پنج منطقه، توقع عند ذلك الفرج، بعد از حاکمیتش بر این پنج منطقه منتظر فرج باشید. قلت یملک و تسعت اشهر، تو ذهنش بوده، ظاهرا جا افتاده بوده، معروف بوده که 9 ماه حاکمیتشه. امام فرمود لا، ولکن یملک 8 اشهر لا یزید یوما. خب این روایت با روایتی که ما دیروز از نعمانی به طریق موثق و معتبر نقل کردیم، امام میفهمد که بله، من اول خروج الى آخره، از اول خروج تا آخر پایان عمرش 15 شهره 6 اشهر یقاتل فیها، برای تثبیت 6 ماه درگیر میشه. فاذا ملک الکور الخمس ملک 9 اشهر و دیگه تثبیت شد حاکمیتش، 9 ماه حکومت میکند. ولم یزد علیها یوما. پس این روایت کمال الدین با روایت نعمانی تعارض دارد. فرمای شما همینه دیگه. خب تعارض دیگه، همه الحمدلله جزء فضلا و بالاخره در این رشته وارد هستید. تعارض فرع بر حجیت هر دوتاست. هیچ وقت حجت بالا حجت تعارض نمی کنه. روایت اولی، روایت نعمانی، موثقه، مشکل سندی نداره، اما این روایت، در این روایت همین عبدالله ابن منصور بجل، عبدالله ابن ابی منصور بجلیست که اصلا اسمی ازش در کتب رجالی نیامده. لااقل جامع الروات و مرحوم مامقانی و مرحوم آقای خویی، که این دیگه بالاخره معروفن، آقای خویی البته کتب اربعه را بیشتر، یا اصلا محورش کتب اربعه است، ولی مرحوم مامقانی که این نیست، محورش فقط کتب اربعه نیست، روات را بیش از 16 هزار بیش از 16 هزار راوی را در اونجا بالاخره راجبشون بحث کرده، اسمی از این آقا نیامده. حالا برای اینکه بیشتر اذعان کنیم، ببینیم مرحوم آقای نمازی که مستدرکاتش ناظر به این سه کتاب، مستدرکات آقای نمازی ناظر از به تنقیح المقال و مرحوم آقای خویی رجالشون و کتاب جامع الروات، اگر فرمودن لم یذکروه یعنی این سه تا کتاب این آقا را نقل نکردن، خب اونجا بهشون تصریح میکنه در جلد 4472. علاین این جوامع رجالی اسمی از این به میان نیوردن. کتاب های دیگری هم که من مراجعه کردم، حالا اگر الان همراهتون هست دستگاه بزنید ببینید جایی کسی اینو متعرض شده و توثیق کرده یا نه، فعلا این چیزی که به نظر ما میرسه این شخص مهمله، اصلا در رجال صحبتی ازش نشده است. یک، باز حسین ابن سفیان. ما چند تا حسین ابن سفیان داریم؟ بعضی ثقه هستن و بعضی مهمل هستن، پس این شد چی؟ مشترک بین الثقه والمهمل. خب باز نتیجه تابع اخص مقدمات این است، اخص مقدمات است، مگر اینکه بتوانید از اشتراک اینا در بیارید. تازه از اشتراک هم در وردید ثقه هم باشد، خب این ثقه از کی نقل میکنه؟ از بجلی که نمیدونیم کی هست، باز مشکل حل نمیشه. خب باز در سند داریم محمد ابن علی کوفی، این هیچ ما درش توثیقی پیدا نکردیم الا این که طل اکبری ازش روایت نقل میکنن. خب طل اکبری از شخصیت های بزرگ ماست، سماع شخصیت بزرگ از شخصی، یعنی اصطلاحی صحبت کنیم شیخوخت اجازه، فلانی شیخ اجازه طل اکبریه، آیا این شیخوخت برای اجازه نقل حدیث و سماع این کفایت میکند در توثیق شخص یا کفایت نمیکند؟ خودش یک مبناست. مرحوم مامقانی این مبنا را میپذیر، میفرماید که بله شیخوخت الاجازه اقل مراتب شیخوخت الاجازه هو الحسن، دیگه کمترین چیزی که بر شیخوخت اجازه بار میشه چیه؟ که طرف حسنه، نه ثقه است، حسن بیش از این است. پس مبنای مرحوم مامقانی را بپذیریم، این شخص محمد ابن علی کوفی روایت به اعتبارش میشه چی؟ حسن. اما باز دو سه تا مشکل دیگر ما داریم. بله مرحوم صدوق لا بحث فی جلالته، به قول مرحوم آقای خویی اگر کسی در جلالت مرحوم و صدق و وساقت مرحوم صدوق تشکیک کنه، این دیگه من اعوجاج سلیقه، این مشکل خودشه باید حل کنه. پس در مرحوم صدوق ما بحثی نداریم، در وارد بزرگوار صدوق ما بحثی نداریم، محمد ابن حسن نورید باز درش بحثی نیست، ابن ماجلوی هم بحثی نیست، مشکل در محمد ابن علی کوفیه یک و حسین ابن سفیان این دو و عبدالله ابن منصور به جلی این سه، البته قتیبه ابن محمد اگر اعشا باشد اونم ثقه است، ولی بالاخره این روایت گرفتاره، در این روایت ما گرفتاره سه تا مجهول یا سه تا مهمل یا بالاخره سه تا که راوی که مورد اعتماد نیستن هستیم. خب آیا این روایتی که با این سری اشکالات سندی روبروز، آیا این روایت میتونه تعارض کنه با روایتی که ما دیروز نقل کردیم؟ فاضل معاصر شما از دارن مشکل سند رو حل کنید. حالا بر فرض این که ما بگیم که خیلی مطلب خشخاش نگذاریم و خیلی اشکال سندی نکنیم، بگیم اینم حجت است اونم حجت است، بر فرض ما که نتونست، خب تعارض میکند در حجیت. آیا در حجیت تمام دو مضمون یا حجیت بله بعضی؟ شما این دو روایت نگاه بکنید میبینید که اگر تعارض هست در اون ثمانیه و بله تسعه است، یک مبنایی هست که آیا می توانیم تفکیک کنیم در حجیت یا نه، نه در خصوص تعارض، به طور کلی یه روایتی است سندش هم مشکلی ندارد، بخشی از روایت معمولا به است، بخشی از روایت معمولا به نیست یا نامفهومه. نامفهومه، خب ما میتونیم تفکیک کنیم بگیم این بخشی که نامفهومه میذاریمش کنار، یا نه همین نامفهومه است ممکن است تأثیر کنن در خود واقعی روایت. بالاخره تفکیک در حجیت قابل قبول هست یا نیست؟ اگر این مبنا را ما بپذیریم و بگیم این دو تا روایت هر دو تا بالاخره حجت هستن، ممکن است بعضیا قائل به تفکیک بشن، بگن نه این را ما نمیپذیریم. ولی نه، ظاهرا اگر حجیت هر دو را پذیرفتیم اشکال باقی میمونه، ولی ما نمیپذیریم حجیت روایت دومی را. خب نه مشهور، اصلا مشهور همینه، این غیر مشهوره، خشماه غیر مشهوره. بله حالا بالاخره باید حل کرد این تعارض رو. الان به اصطلاح تعارض فرع بر حجیت، اون اول حل کنید بعد بید وارد این بحث بشید. خب روایت دیگری که ما نقل کردیم روایتی بود، بله ببینم، لا اله الا الله، روایتی بود که ما در معجم جلد 5 صفحه 190 به نقل از غیبت طوسی نقل کردیم، 449 و بهار الانوار 52 215. کدام روایت است؟ دیروز خوانده شد از کتاب اثبات الهدات مرحوم حر عاملی، چون یک تعلیقه دیگه ای دارم میخوام این دوباره تکرار کنم. روایت اینه، امام فرمودن ان السفیانی یملک بعد ظهوره علی الکور الخمس حمل امراه، امام فرمودن بعد از سلطش بر اون 5 منطقه به مقدار زمان بارداری یک زن این حکومت میکنه، یک زن باردار. بعد امام فرمود استغفر الله حمل جمل، نه بارداری یه شتر که 12 ماه، اول فرمودن 9 ماه بعد فرمودن 12 ماه، کنهو عدول کردن از فرمایش قبلشون. بعد فرمودن و همون امر المحتوم، سفیانی از امر محتوم است که لابد دمه. در اینجا ما اشکال مرحوم حر عاملی رو نقل کردیم که ایشون فرمودن ایهام است و تشکیک است و بالاخره غلط. من میخوام حرف ایشون رو توضیح بدی. اشکال مرحوم حر عاملی بجاست، ولی حرفشون باید فهمیده بشه. ایشون که انه رو میخوان بفرمان که تردد امام، تردید امام بین 9 ماه و دوازده ماه این با عصمت امام و علم امام بله نمی سازه. نه ما بعد نه نه دوازده ماه استغفر الله من اشتباه کردم، گفتم نه ما اشتباه کردم استغفر الله دوازده ماه، این با عصمت امام و امام معصوم حرفی که میزند این واقعه. حالا گاهی روی تقیه فرمایش میفهم بالاخره روی تقیه هم باشد تکلیف همینه، نه این که امام نعوذ بالله اشتباه کرده باشد بعد استغفار کند و برگردد. خب پس اینجا مرحوم عاملی اشکالی که میکند به این روایت به همین تردید امامه، این یکی، یا اینکه اشکالشون احتمال دارد که به این نکته دیگه باشد که اصلا حمل جمل معنا ندارد، بارداری جمل. چرا؟ جمل را در لغت نگاه بکنید، اسم للبازل، اون شطوری که بالاخره هر کدام یک سال خاصی دارن دیگه، شطوری که 8 سالش تمام شده وارد سال 9 شده باشد اونه میگن بازل. بازل که باشد دیگه حامل نمیشه. وقتی امام بفهمد که گفتم 9 ماه نه استغفر الله اشتباه کردم حمل جمل، او که مشکلش بیشتر شد، جمل یعنی بازل یعنی 9 سال وارد 9 سال شده که اصلا باردار نمیشه، موضوعا منتفیه. خب یا نه اشکال سوم این است که اصلا جمل اسم مذکره، مذکر که حامل نمیشه، باید بفهمد که حملو ناقر. خب پس مرحوم حر عاملی که به این روایت گیر دادن و فرمودن که هذا ایهام هذا تشکیک و غلط، بعد فرمودن که محتمل است حرف از کی باشد؟ از راوی باشد، حرف راویه نه حرف امام. این ایهام و تشکیک نظر به این مطلب دارن. خب بله ممکنه ادراج باشه، درسته بله مدر. نه اگر این اگر تردید نبود ما یکی از اقوال میگرفتیم، یکی از اقوال. مگه الان شما روایت هشت ماه نقل نکردید، یکی بررسی میکنیم بحث میکردیم. خب ولی اگر همراهتون هست یا معجم یا غیبت طوسی ببینید سندش برای من بخوانید، همین روایت من برای سندی نکردیم، غیبت طوسی 449 این روایت رو ببینید. بله بله اجازه بدید بخوانید. اینو مشکل سندی نداره، ولی انهو کیه؟ فضل نشازانه؟ خب فضل نشازان از ابن ابی عمر نقل میکنه؟ اینجوری میشه؟ در یک بحثیه ببینید که فضل نشازان میتونه یعنی مستقیم از ابن ابی عمر میتونه نقل بکنه یا نه. اگر بتونه نقل کنه دیگه اینو هیچ مشکلی ندارد، و الا ظاهرا یک راوی درش حذف شده، یه نگاهی بندازید. خب والله تا اینجا سندش مشکل نداشت. در من در تزییل و تتمیم فرمایش حر عاملی ببین چقدر اینا دقیق بودن، یعنی یک کلمه تشکیک و ایهامی که ایشون فرمودن در این 3 تا احتمال میرفت که کجا رو ایشون میپاد. با این همه مشاغلی که داشت در حال حر عاملی نگاه بکنید، سوای کتاب که امروز محور فقه و فقهاست و محور درس‌های خارج ماست، کتاب وسائل الشیعه. سوای این کتاب، کتاب‌های متعدد همین اثبات الهدات هزاران سند دارد و از صدها کتاب استفاده کرده و ده‌ها کتاب دیگه هم دارد و ایشون مرجع هم بود. این مناطق شرق خراسان ایشون برمیگشتن و مرجع استفتاءات و فتاوا بودن این بزرگوار. خب چجوری دقت نظر دارد؟ آیا اینها این دقت نظرها و این توفیقات امور عادی است؟ نه. سه تا قصه ایشون در آخر جلد سوم نقل میکند. این سه تا قصه را بخونید تا براتون معلوم شود که این بزرگوار که بوده. از همون سنین کودکی مورد عنایت آقامون ولی نعمتمون بوده، از همون سنین کودکی. این سه تا قصه را حتما نگاه کنید که خودشون نقل میکنن در آخر جلد سوم از اون سه جلدیا، جلد سوم اثبات الهدات. حالا اگر توفیقی شد و زمینش بود من اینا فردا اشاره میکنم، ولی خودتون مراجعه کن بهتره که ما به درسای بحثای دیگه برسیم. خب من تتمیما لفرمایش این بزرگوار در اینجا یک نکته ای را میخوام عرض کنم. بله در لغت دارد بازل، البازل رزه من الابل الذي تم له ثمان سنين، اونی که 8 سالش تمام شده باشد و دخل في التاسعه، اون وقت است که ناب انیاب او ظاهر میشه و تکمل قوته، دیگه به پایان قوت و توانش. ثم يقال له بعد ذلك بازل عام، بازل عامه. این دیگه وقتی وارد نوح شد دیگه از بعد میگن که بازل سال اول، بازل سال دوم، یعنی دو سال ازش گذشته، سه سال ازش گذشته، این بعد از وارد نوح سال شده است. منتها بازل عام، بازل عامه یا خود بازل، جمل بازل، یستوی فیه الذکر و الانثا. جمل بازل این دیگه اعم است، از چی؟ از مذکر و مؤنث. یعنی اشکال مرحوم حر عاملی اگر اشکال سوم باشد که چی؟ جمل خاصون بل مذکر، نه این اشکال وارد نیست، جمل خاص با مذکر نیست، اونی جمل اونیست که 8 سالش تمام شد وارد 9 سال شده، این دیگه یستوی فی المذکر و المؤنث. ولی اشکال هست نه از این جهت، از جهتی که وارد 9 سال که شد که دیگه وارد این سن شد دیگه بله باردار نمیشه، نه این که یطلق علی المذکر فقط. از این نظر مورد اشکال از فرمایش این بزرگوار. متواضعانه این عرض را خدمتشون عرض میکنه. خب تا اینجا چند تا روایت مطرح شد؟ دو تا یا سه تا روایت راجع به بله مدت حکومت و حاکمیت. روایت اولی که خوندیم موثقه بود، او روایت داشت 15 ماه و مدت حکومتش هم 9 ماه. این روایتی که خوندیم تصریح به 9 ماه ندارد، منتها اشاره حمل امره معمولا مشهور همینه، اما این مشکل بالاخره تردید و شک و صحبت 12 ماه هست که این روایت ما گفتیم اشکال دلالی دارد. اشکال سندش بعد از مراجعه سند است که ببینیم ابن شازان از کی نقل میکنم، ولی بعد از اون مشکلی نه. بله داریم؟ مشکل سندی ندارد. پس این روایت هم بالاخره مشکل سندی ندارد، منتها مشکل دلالی دارد. بفرمایید. خب اما روایت سوم نمیدونم روایتی بود که از کمال الدین نقل کردیم که مفادش این بود حکومتش چقدره؟ 8 ماهه. اما این روایت مشکل سندی داشت. روایت بله چهارمی روایتی است که بله نمیدونم روایت خزاز را خوندیم ابو ایوب خزاز یا نخوندیم. خب میرسیم. روایت چهارمی روایتی است که فقط زمان خروج تعیین میکنه، ماه رجب. روایت معل بن خنیس میگه سمعت ابا عبدالله، از امام صادق شنیدم، میفهمد من الامر بله من الامر محتوم، بعضی از قضايا محتوم هستن و منه ما ليس بمحتوم و من المحتوم خروج السفیانی فی رجب. در این روایت زمان خروجش بیان میکنه دیگه، نمیتونم اون فرمایش فاضل معاصر را که بگیم بالاخره جمع بین روایت به این است که ایشون در کجا ماه صفر یه چیزی فرمودید شما ماه صفر، نه اون اولا باید دلیل ارائه بدید بعد بیم او دلیل رو با این دلیل مقایسه کنیم. امام میفهمد خروجش اگر ما بگیم اگر فرقم بگذاریم بین ظهور و خروج، این فرق را در بله روایتی که راجع به خروج امام زمان هست مرحوم مجلسی فرمودن، فرق گذاشتن بین خروج و ظهور، اونجا ما ناچار بودیم که یه همچین تصرف بکنیم، اما یک ناچار نیستیم چون روایت شما ارائه ندادید. اینجا هم بالاخره ما به همون ظاهر اخذ میکنیم. امام فرمودن خروج سفیانی یعنی اون وقتی که بالاخره همه از بالاخره حرکات ایشون آشنا مطلع میشن، اون زمان خروج ایشون ماه رجب است. دیگه بیش از این توضیح در اینجا نیست. این روایت را ما باید مقدار بررسی سندی هم بکنیم. شاید بعضی ها نسبت به معل بن خنیس نظر داشته باشم. معل بن خنیس بعد از اینکه مرحوم آقای خویی روایات متعارض را نسبت به ایشون مطرح می کند، نتیجه گیری می کند والذی تحصل لنا مما تقدم، روایات زامه را توجیه میکنه یا اشکال سندی برش وارد میکنه، روایات مادهه را تأیید میکنه، تصحیح میکنه بعضی هاشو، نتیجهش اینه، میفهمد که اونی که برای ما از ما تقدم حاصل شد و استفاده کردیم ان الرجل جلیل القدر و من خالص شیعت ابی عبدالله، این آقا جلیل القدره و از ولایت مدار هاست، از مخلصین شیعه مخلص آقا امام صادقه. فان الروایات فی مدحه متوافره، روایات متواتر است یا مستفیض است در مدح این بزرگوار. الا ان جمله منها صحاح، بعضی از روایاتی که در مدحش آمده صحیح است. حالا صحیح هم نباشد وقتی که متضافر باشد دیگه یغنینا عن الدراسه السندیه. وقت میفهمد که وفیها التصریح، بعضی از روایاتی که در متن ایشون آمده است و صحیح هم هست تصریح دارد که بانه کان من اهل الجنه حين قتله داوود، ترورش کردن اینو کشتنش با بله چی میگن بهای بله توان محبت اهل بیت را، اونا به خاطر محبت اهل بیت ای را ترورش کردن. بعدم امام نفرین کرد، همودی قاتل به من بده، من نکشتم، فلانی کش، فلان این قاتل آوردن قاتل رو که قصاص کنن. داد کشید گفت که خودت والی مدینه، خودت به من امکانات دادی، پول دادی، سلاح دادی، گفتی باید ترور کن، حالا که کشتم به دستورت عمل کردن منو لو میدی. حالا قصه مفصل است، حالا اینجا رو مطالعه کنید. ولی امام شخصا مدعی بودن و شخصا وارد صحنه شدن و طرف را بالاخره به سزای عملش رساندن. ببینید روایات را، آقا این جمله را فرمودن که به این مضمون که هنگامی که ای به قتل رسید اهل جنه بود، کان من اهل جنه حین قتله داود ابن علی. بعد میفهمد که از این عبارت یظهر انه کان خیر، آدم خوبی بوده، از اون اولش هم انسان خوبی بوده است، قبل از اینکه به درجه رفیع شهادت برسد آدم خوبی بوده است و مستحق لدخول الجنه. ولو ان داود ابن علی لم یقتل، هرچند این تروریست ها و هرچند این پسمانده های امویین ای را ترور نمی کردن. نعم، حالا ما میگه معنی بهشته، ولی معنیش نیست که در اعلی علیین باشد، بهش درجات دارد. نعم لا مضایقت فی ان تکون له درجه لا ینالها الا بالقتل. خب ایشون اهل بهشت بوده، اما یه جایگاه خاصی در بهشت هست که اون جایگاه را فقط به وسیله شهادت میتونه، اینه به وسیله شهادت به اون درجه رسی. کما صرح به فی بعض ما تقدم من الروایات، در بعض روایات هم این مسئله صرح به اشاره شده است. و مقتضى ذلك انه كان رجلا صدوقا، آدم درستی هم بوده و راستگو هم بوده. اذ كيف يمكن ان يكون كذاب مستحقا للجنه، این صدوقه، چطور میشه انسان کذاب مستحق بهشت باشد؟ و یکون موردن لعنات، دروغگو باشد ما مورد انده امام جعفر صادق باشد. ایشون میفهمد که این شخص، این اگر روایت به خاطر مؤلب نخونیس باشد، نه مؤلب نخونیس هیچ مشکلی ندارد. لذا ما به تضعیف بله نجاشی، هر چند خریط فن در این صناعت، ولی در اینجا اعتنا نمی کنیم. شاید منشأ تضعیفش اون نسبت قول چقدرها را، چقدر از روات را، من نشد اینجا فرمایش مرحوم مقادر مطرح کنم، چقدر از روات را ما به همین اتهام چی؟ بله؟ غلو و غالی از کار انداختیم و رد خارج کردیم. و الان که ما معنای غلو را باید ببینیم که آیا بعضی کسانی که میگن غالی، آیا اینو واقعا به خاطر بعضی معتقداتشون غالی بودن یا اعتقاداتی داشتن که امروز جزء ضروریات مذهب خود ماست. و السلام علیکم و رحمت الله.